درس تاریخ استاد طائب، شنبه 30 آذر ماه 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که برای فهم اوضاع در دوران شروع غیبت امام زمان علیه السلام و رسیدن به واقعیت‌های اقداماتی جریان یهود، خیلی باید تاریخ با جوانب مختلفش مورد مطالعه قرار بگیره. یکی از اموری که در آستانه شروع غیبت باید مورد مطالعه قرار بگیره، در هم ریختگی است که در حاکمیت بنو عباس رخ میده، ولی وحدتشون باقی میمونه. از زمان متوکل این حرکت ها اشتداد پیدا میکنه، هرچی میاد جلوتر میرسه به زمان مقتز و بعد معتمد و بعد معتزد، شیوع پیدا میکن. به نوعی که قدرت مرکزی همیشه مجبور بوده حکومت‌های خود مختار رو بپذیره. در زمان متوکل یک حرکت شروع میشه توسط علوی ها. حسن ابن زید علوی، منتها این تقریبا اواخر دوران متوکل هست، یعنی موقعیه که متوکل دیگه توسط فرزندش تقریبا در تهدید به پسرش، از کنم خدمت شما که صفت منتظر مرگ داده بود به اون منتظر، گفت عربی میگم گفت تو منتظر مرگی، یعنی منتظری من بمیرم تو رئیس میشی. خب آخر سرم اون زد با اعوان و انصار این متوکل کشته شد. خب ببینید وقتی که رئیس یه حکومت کشته میشه این چقدر برای این حکومت ضعف. خب این آقای محمد حسن ابن زید در منطقه ارسان خدمت شما که گیلان حرکت خودشو شروع میکنه، گیلان و مازندران، در منطقه ایران چندین گروه در نقاط مختلف به اصطلاح ما یاغی نمیشن ولی حکومت تشکیل میدن. بعضی هاشون هم به این نتیجه میرسن که بزنن سامدار رو بگیرن ولی خب قدرت پیدا نمی کنه. چندین منطقه خود مختار تشکیل میشه. اولینش برمیگرده به طاهریان. طاهریان نام اون طاهر ذوالیمینه، این از فرماندهان بنی عباس، خیلی هم به مأمون خدمت کرد، خیلی هم خبیث بود، خیلی خبیث. وقتی که مأمون مجبورش کرد که با امام رضا علیه السلام به عنوان ولیعهد بیعت کنه با دست چپش بیعت کرد. چرا به دست چپ بیعت کردی؟ گفت چون دست راستم در بیعت با مأمونه، این دست هرگز از این خلع نمی کنه. اما این همین این با مأمون در افتاد در منطقه خراسان، چون مأمون بعد از شهادت امام رضا آمد بغداد دیگه. این در منطقه خراسان ادعای خودمختاری کرد و در نماز جمعه دیگه نام مأمون رو به عنوان امیرالمومنین نبرد. خب مأمونم نفر داخلی فرستاد و مسمومش کردن. یه نکته ای رو که این خط میشه برای اینکه ما نفوذ یهود تو این سیستم رو بفهمیم، این ترورهای به سم میست که این جریان داشت. ترور به سم این استادیشون یهودی ها داره و این خیلی راحت ترور میکرد، کسی هم اون موقع متوجه نمیشد، بعدها لو میرفت که اینو مأمون زد. بله بله اینا رو ساختن. نه آخر تو همون منطقه اون آدم فرستاد و این بنده خدا رو. خب بچه او به قدرت رسید، مأمون بچه او رو پذیرفت، اون محمد بود اسمش. اون به قدرت رسید، خب وقتی آمد جلو عین این محمد بن سلمان بود، به خدا عقلش کم بود. او در اونجا به فکر توسعه حکومت افتاد که بره جلو. خب در همین تاریخی که حالا رسیده به محمد ابن طاهر ذوالیمینه اون شده، الان رسیده به سالهای 248 تا اینا. در این زمان یک گروه دیگه‌ای در این منطقه سال 247 یه فرد دیگه‌ای پیدا میشه به نام یعقوب لیث صفاری. این در اونجا اینم از همکاران حاکمیت بنی عباس بوده در منطقه سیستان. این در اونجا ادعای خودمختاری میکنه. مثلا خراج و مالیات که میگرفته 5% رو میفرسته برای حاکمیت مرکزی، بقیه رو خودش میخورد. او اگه حاکمیت مرکزی قدرت داشت میزاد جمعش میکرد. رسیده به زمان چی؟ منتصر، مستعین، معترض. اونا خودشون همش در داخل درگیرن دیگه، برای این نیرو میفرستن درگیر هست، اما از اونها مجبورن چیکار کنن؟ امضا کنن کارشون. خب حالا او در اونجا به توسعه افتاد، اون با طاهریان درگیر شد. در همین زمان حسن ابن زید علوی داره در منطقه گیلان و مازندران اونجا و توسعه میده به ری، یعنی میاد بالا از منطقه قزوین عبور میکنه، میاد ری رو میگیره. این یعقوب لیس، این برای توسعه این کار خودش این تلاش میکنه که از شرق به شمال شرق و از شمال شرق بیا سمت غرب، یعنی بره بالا، بره منطقه خراسان رو بگیره، از منطقه خراسان بیاد منطقه گرگان، از منطقه گرگان بیاد منطقه طبرستان، آمل، ساری، ساری آمل، و بعد بیاد جلو بره منطقه دیلمان، رشت و اونجاها. طبیعتاً با کی درگیر میشه؟ با حسن بن زید. خب خیلی با هم درگیری داشتن. خب یعقوب لیث در درگیری اولی که با حسن بن زید داشت، سپاه او رو شکست. حسن بن زید هم عقب نشینی کرد، رفت ری. خب اونم تاخت و همه اونجاها رو گرفت. حسن بن زید دوباره نیرو جمع کرد، دوباره برگشت، آمد به منطقه بابل و آمل و مجددا درگیر شدن. این دفعه یعقوب شکست خورد. یعقوب شکست خورد، به منطقه خودش عقب نشینی کرد. به منطقه خودش عقب نشینی کرد، رفت به سمت جنوب پیشروی کرد، بره منطقه شیراز، رفت منطقه خوزستان، اهواز، منطقه اهواز بره داخل عراق، از اون پایین بیاد بالا بغداد رو بگیره. حرکت هم کرد، به نزدیکی بغداد هم رسید. در نزدیکی بغداد یک اشتباه نظامی کرد، طرف مقابل هم تونست آب رها کنه، این نیروهاش در محاصره آب قرار بگیرن، خورده یه شکست مفتزهی خورد و در رفت رفت در رفت رفت تا بالاخره یکی از فرستاده های معتمد اینو مسمومش کرده. او تروری میگه برادر او عمرو لیس به قدرت رسید. او عمرو لیس اول با اینا تبانی کرد و قبولشون کرد، بازم عمرو لیس هم اونم مصمم شد بره بغداد رو بگیره. در همین زمان یه گروه دیگه‌ای به نام سامانی ها، اونام در منطقه ارسام افغانستان فعلی، اینا در اون منطقه باز اینا هم از حکام بودن، اینا هم ادعای استقلال میکنن.
اینکه ادعای استقلال میکنن بچه مشترک
نمیشن
با هم متحد بشن برن علیه هم بله یعنی هم متحد شن رفتن مثلا علیه
آمریکا بشن. ما شیعه
اتحاد زخیش بودن،
ما شیعه نمره یک دوره دیده، رئیس جمهور اون پا میشه میره، رهبرم داریم، یه رهبری هم هستش که عالم روش امضا گذاشته در زیرکی و در فهم و اینها، و بعد این بلند میشه میره مثلا اونجا، بعد به نخست وزیر ژاپن میگه من برای حفظ برجام و برای امنیت ملی ایران با هر کسی حاضرم ملاقات کنم. یعنی حتی با کی؟ با رئیس شیطان بزرگ. اینقدر بیشعوره که حاضره با رئیس شیطان بزرگ، آقا با شیطان که کسی تمرو مذاکره کنه.
خدا آدم میشه قول خودش دیوانه است دیگه.
آقا اگر دیوانه بود شیطان نبود ابی نداره. میگم ایشون بله، خب طرف خودش رو قبول میکنه، طرف مقابل شیطانه. یه آدم ها آدم عادی نیست، اونجا شیطانه، شیطان مجسم. یعنی بله در مقام تکوین شیطانه. انهو و قبیلهو یرونکم من حیثو اعوذو قل اعوذو برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ال يوسوس. درسته؟ خب تسویس شغل کیه؟ شیطان. اون تا یه شیطانه قابل رویت داری؟ انسی هم یه شیطان غیر قابل رویت داری، جنی پوشیده من جنت و نه شیطانه. حالا از کم الان ایشون میگه که چرا با هم متحد نمیشدن، خود اینا با هم متحد نیستن. یعنی آقا مجموعاً یه حرف بزنیم آقا بفهمیم بالاخره چی به چی شد. حالا اسماء مثال عرض کردم که این بعد خود میاد بگه برای منافع ملی من حاضرم با هر
کجا بالاخره همه حکومت مرکزی که خلفای بنی عباس بودن
در طمع رسیدن به اون قدرت مرکزی، اون سوال اولیه که مطرح کردم که این قدرت مرکزی با همه ضعفی که داره چجوری میمونه. بنده میخوام یه نتیجه بگیرم که این تشتت خودش مدیریت میشد، تشتت خودش مدیریت میشد. بله بله چه؟ یک بله غیر از اون یک وحدتی اگر حاصل می شد و نیروی حق می تونست در همون مرکزیت حق نفوذ بکنه و از درون اونجا رو بگیره، نجا چی می شد؟ کل یه دفعه می رفت دست حق. اینجوریه دیگه، یعنی یه انسجام حاکمیت مرکزی در درون باید به نوعی نباشه. چون ببینید اینو تجربه هم از سابق داشتن، نفوذ در جریان حاکمیت مرکزی رو داشتن. یعنی حالا حتی اون متوکل بود دیگه، حالا متوکل بود دید بچهش از امیرالمومنین با عظمت یاد میکنه، گفت اینو کی به تو یاد داده؟ گفت استاد. گفت این فلانی. گفت زبونشو از کامش در بیاری. خب میشد اینجوری بیان تحت تأثیر قرار بدن. و این اگر یه مرکزیت واحدی باشه، شما اینجا یه اثر گذاری بکنی، اینجا یک بار بتونه مهار حکومت رو در دست بگیره. سامانی ها میان. خب سامانی ها اول تحت امر اینا بودن، میرسه به اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی او سامانی ها رو شکل میده، یه قدرت بلند و بزرگی پیدا میکنن، او هم مصمم میشه بغداد رو بگیره. خب اینا هم تا ساله و جالبه صفاری ها با سامانی ها درگیر میشن، اما تاریخ انقضاء هر دو با حدود 6 سال فاصله میشه. یعنی تا سال 393 صفاری ها میمونن منقرض میشن، سامانی ها تا 398 میمونن منقرض میشن، صفاری ها اول عامه هستن. منتها یه ویژگی که هم صفاری ها داشتن هم سامانی ها داشتن، اینا یه تلاش وافری کردن که زبان فارسی رو رشد دادن. صفاری ها که اصلاً در مرکز حکومت خودشون گفتن مکالمه به زبان عربی ممنوع، با اینکه اینا باید تحت امر خلیفه باشن و زبان رسمی حاکمیت عربی بود، ولی گفتن ممنوع. هر کی در درون حکومت یا هر جا فارسی حرف نمیزد عربی حرف میزد کدکش میزدن. سامانی ها در مقابله با اینا که اگر اونا میخواستن تکلم فارسی رو الزامی کنن یه وحدتی با اینا پیدا میکردن، ولی در این حال میخواستن از اون سبقه ایرانی استفاده کنن، مکالمات درون حکومتی و عربی قرار دادن، اما شعرها و اینا رو ترویج میکردن فارسی حرف بزنن، که رودکی مال اون دوران هست که رودکی اشعار فارسی میگفت و خیلی هم روش داد به فارسی. کتاب ها هم در اون زمان خیلی فارسی نوشته شد. در کنار اینا همون موقع حکومت زیاری ها مرزاویچ اینا باز در منطقه گیلان ظهور میکنن و اونا به قدرت میرسن و اونا حکومتشون رو تا قرن چهارم حفظ میکنن. از دل اونا آلبویه در میاد. خب ببینید این حرکت حسن ابن زید به منطقه طبرستان و دیلمان اینا زیدی مسلک بودن، ولی به هر تقدیر نام اهل بیت رو این تفکر میبره اونجا. اون اینا به اصطلاح سه تا برادر بودن، اینجوری که داستان اینا رو میگن آل بویه، سه تا برادر بودن، علی و حسن و احمد، سه تا داداش بودن. باباشون هم ماهیگیر بود، یه فقیر. مادرشون میمیره، اینا سنشون کم بود، به یه بنده خدایی که او زن بچه داشت این سه تا بچه رو میاره، بچه بودن بزرگ. میگن یه روز این بنده خدا بابای اینا و اینا مهمان بودن، یه منجمی و این فالگیرا و تلسما در حال عبور بوده، هم اینا نشسته بودن اونجا مثلا غذا، و یه دفعه میاد رد شه و میبینه اینا مثلا حالیا تعارف میکنن بیا غذا بخور، میاد اینجا میشینن و صحبت میکنه. بعد این آقای بابای اینا میگه من یه خوابی دیدم، تو که منجمی یا اینا بلدی خواب رو تعبیر کنی؟ خب بله تعبیر میکنم، ولی خب آره خواب چیه؟ منم خواب میبینه، میگه آره اینجوری خلاصه ما دیدیم، داریم نمیدونم ادرار میکنیم، یه شعله ای اومد بیرون و این شعله رفت آسمون و هر طرف یه جور پخش شد و اینا. اون گوش کرد، گفتش که ببین تعبیرش میکنم اما شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه که مثلا یه خونه و دو تا اسب به من بدی. گفت بابا چی میشیم، ما روزی یه درهم هم درآمد نداریم مثلا. یه خالص هی چونه زد و چونه زد تا رسید به مثلا چند دینار بدی. گفت خواب دیدم دارم ادرار میکنم، از محل بول من یه آتیشی اومد، آتیش رفت بالا فلان فلان اینجوری. حالا گفت حالا چی مثلا؟ خلاصه اومد پایین و گفت بگو. گفتش که این سه تا بچه تو نه رئیس میشن، قدرتش خیلی میره بالا. حالا گفت و این هم گفتش که منو مسخره میکنی؟ شروع کردیم من رو کتک زدن ریختن سر میشه. گفت بابا خوابتون رو تعبیر کردم، اون پولی که گفتین لااقل بده. حالا سه توافق کردن رفت اونا. این بنده خدا بنده خدایی بود که در اون یا همین شورشی ها بود که علیه حاکمیت مرکزی، این ستا رفتن نیروهای اون علی، رفت نیروی او شد، علی و حسن رفتن نیروهای اون شدن. او دید اینا عجب آدم های شجاعی هستن، علی و حسن فرمانده همون به اصطلاح مرداویچ و اینا، رفتن نیروهای اونا با عجب نیروهایی هستن. ورسه آرام آرام خیلی به سرعت شدن فرمانده مثلا تیپ و لشکر و اینا، آرام آرام علل استقلال میفرستادن این ورور رو. خلاصه اینا یواش یواش شدن آقا برو منطقه اصفهان رو گیر برو فلان. اون منطقه اصفهان رو رفتن گرفتن، دیدن خب خودشون که بلدن، یا علیه اون بنده خدا شروع کردن کودتا کردن، علیه اون کودتا کردن، خودشون شدن مستقل. شدن مستقل پایه شکل گرفتن حاکمیت آل بویه شد. خب حالا اینا چیه؟ در حکومت مرکزی اونا هستن، اینا با حکومت مرکزی ارتباط گرفتن. حکومت مرکزی هم دید اینا عجب قدرت‌هایی هستن، پذیرفت اینها رو. پذیرفت؟ بله؟ آل بویه پذیرفت اینا رو و به همه هر یکی از اینا چی داد؟ لقب داد. یکیشون شد عزادالدوله، یکیشون شد رکن الدوله، یکیشون شد عماد الدوله، همین اینجوری یکی در منطقه شیراز، یکی در منطقه فلان، قدرت پیدا کردن، آمدن جلو تا اینکه زدن بغداد رو گرفتن. اما باز با حاکمیت مرکزی دعوا نمی کردن، چون قدرت اینا رو دیده بود میپذیرفت اینا رو. قاضی دیگه اومده شده چی؟ شده از زمان معتمد گذشتن، زمان معتزل شده، بعد دوران مکتفی آمده جلو، رسیدن به سال 340، 350، 360 و 70 و 80، بله بغداد دستشون. این آقایون شیعی مثلا، بله اینا رو قبول. یعنی ببینید یک به هم ریختگیه، سامانی ها یه طرف، آل بویه یه طرف، صفات، اینا همه همزمانه.
یعنی همزمان که سفاری ها هستن سامانی ها هم هستن، همزمان که سامانی ها هستن آلبویه هم هستن، همزمان که آلبویه هستن زیاریان هم هستن، و یه تفاوت هایی در انقراض میرن. مثلا انقراض این آلبویه میشه 444، انقراض سامانی ها میشه 398، یعنی بین اینا حدود 40-50 سال فاصله. منتها وقتی که سامانی ها از بین میرن تازه غزنوی ها میان، سلجوقی ها میان، اونا هر کدوم در مناطق ایران دارای قدرت. این آقایون ویژگیشون نیست که شیعه هست و جالبه. بعد یعنی نمیتونست بیاد جمع جور کنه اینا رو در زم. ببینید اون چیزی که باعث میشد حرف اینا طرفدار پیدا بکنه این ظلمی بود که درون حاکمیت مرکزی رخ داده. ببینید وقتی که حاکمیت مرکزی بنی عباس میشه متوکل و متوکل میاد یک شهری رو به نام جعفریه میخواد بسازه. این روزا یه چیزی میگه مثلا الان درآمد باید از مالیات باشه. خب حالا یهو دولت باید از مالیات باشه دیگه، به اداره مالیات میگه آقا جون منطقه فارس باید اینقدر مالیات بده. حالا بعضا اون بنده خدایی که اونجا هسته شما دقت نمی کنی که آقا مثلا درآمد مردم اینقدر نیست، میاد به اون مغازه میگه تو اینقدر مالیات بده. اون میگه آقا تو این فراز و نشیب اقتصادی من اصلا اینقدر درآمد ندارم. میگه بابا اینقدر این شغل باید بده. میگه من ندارم. میگه من کاری ندارم تو داری یا نداری. متا الان حالا یک کسی هست بیای بگی آقا. اون موقع اینجوری بود که چی؟ که متوکل وزیرش، حالا او وزیر متوکل، او ابلاغ میکرد به فلان طائفه میگفت اینقدر باید برای اینجا پول بدی. اونم میرم مثلا میگفت تو باید چقدر بدی؟ 2 میلیون درهم بدی. تو باید 4 میلیون درهم بدی. اینم میومد سرشکم میکرد روی کشاورزا. خب اون درآمد نفت و اینا که نبود که، کشاورزی بود. به این کشاورزی میگفت تو اینقدر زکات بدی. میگفت اصلا من اینقدر درآمد ندارم. میگفت به من ربطی نداره بیشتر بده. این میومد رو طبقات پایین، این فشار بر اونها تا یه منادی ضد ظلم میومد زود میرفتن بهش گرایش پیدا میکرد. این حرکت زیدی ها این می اومد در منطقه گیر اون زور می گفت یا مثلا یه منطقه نیستان رو می گفت آقا اینجا نیار جمع بکنی بکاری. آقا اون بنده خدا توی این مرداب داره ماهیگیری میکنه، زندگیش اینجا میگذره. یه دفعه میاد میگه مرداب خوش کنی یا لا بکارید آره کی باره فلانی. این ظلم های منطقه ای باعث میشد که این حرکت ها پا بگیره. منتها خود این حرکت ها رو زود اونا مثلا میبینید شما آل بویه تفکر شیعی داره، سامانی ها میان درست ضد به این تفکر عامه پیدا میکنه و اونا به شدت با اینا درگیر میشه. حالا درون سامانی ها یه مقدار نفوذ میشه، سامانی ها بر میگردن اون اواخر میان میرن توی تفکر اسماعیلیه یه مقدار تفکرات شیعی میگیرن. یک دفعه غزنوی ها میان با یک تعصب شدید عامه‌گرایی و ضد رافضی. این دستی که اینجا داره کار میکنه این دست مرموز. خب آل بویه میان، آل بویه خب میرن تا مناطق حلب اینجا باعث میشه. در این زمان حالا دوباره برگردیم، وقتی که یه منطقه رو یه بحثی رو که خیلی دوستان باید تحقیق کنیم، این قوم مبدأ قوم از چه زمانی؟ راجع به قوم خیلی حرفه که اولین نقطه و مبدع کیه. هم دروغ خیلی گفته شده. اولین ورود در قوم برمیگرده به زمان ثانی که ایران فتح شد. میگن این مناطق اولین فرماندهی که از آن آمد ابو موسی اشعری بود. منتها میدونید که قوم حالا الحمدلله آبش خوب شد، حالا چجوری آب خوب شد. قوم نه آب داشت نه هوا. بنابراین کسانی که اینجا میخوان بمونن باید انگیزه داشته باشن. آیه موقعی گفتیم که تا موقعی که پای در تهرون باشه جمعیت میره تهرون، بعد اگر همینجوری هم بره جلو یه روزی میگه همه ایران تو تهرون هم. چرا؟ و تهرون خوش آواز اصلا دودش
الان که دیگه نه.
بله الان الحمدلله وارونگی هوا همه جا رو گرفته، قمم گرفته، فرق نمیکنه. نه این وارونگی همه جا اومده چون شما ما کارخونه و اینا بردی، ولی به هر تقدیر شما تابستان رو که میبینی تو قم کبابت میکنه. اون وقت وقتی پایتخت اونجاست، هر جا پایتخت باشه امکانات زیاد، خب هواش که خوبه میره قله کو میسازه، درآمد هم خوبه، جمعیت میره اونجا. پای تخت هر جا باشه درآمد زیاد. خب عاقلانه چیه؟ پای تخت رو ببرید در بدترین آب و هوا تشکیل، طرف میاد اونجا برای درآمد، تا به یه درآمدی میرسه تا هنگامی که یهو به بازنشستگی که میشه بوم که در میره میره، بنابراین اونجا همیشه خلوت میمونه پای تخت. اما پایتخت اگر بردی یه جای خوش آب و هوا طرف میاد اونجا، چون همینه دیگه، میاد برای اونجا کار دیگه نمیره بیرون، در نجه میشه یه تهرون چند میلیون جمعیت. این قوم آب و هوا نداشت، برای این میگن ابو موسی اشعری آمد اینجا مون نموند. من یک سوالی ها برام مطرح شد، ابو موسی چرا اومد اینجا؟ میدونین ابو موسی یک یهودی قدره ولی مسلمان نماش. ابو موسی اشعری کی بود؟ عامل شکست امیرالمومنین کی بود؟ ابو موسی همار نبود. خوب میفهم، ابو موسی یعنی به نظر من امرآس نبود که ابو موسی رو بازی داد، این ابو موسی بود که امرآس رو وادار کرد این کار رو بکنه.
ابو موسی
یه ابو بود اصلا تو لشکر همه موقعی چی کار
میکرد؟ نبود، معتزله
بود. عزیز من ابو موسی گفت طرفین باطله، نگفت باطله، گفت این جنگ جنگ باطلیه، ول کرد رفت مکه، در جنگ صفین نبود. بعد کار به حکمیت رسید، امیرالمومنین باید نفر معرفی کنه، طرف مقابل نفر معرفی کنه، طرف مقابل امرآس معرفی کنه، امیرالمومنین مالک اشتر رو معرفی کنه. گفتن نه مالک قبول نیست. من چرا؟ گفتن چون مالک طرفدار توه، باید بی طرف باشه. قرار حضرت اون خیلی خوب عبدالله ابن عباس، گفتن آره عبدالله ابن عباس از نظر فکری طرفدار تو نیست ولی فامیلت، ممکنه به خاطر فامیلی اومری فرد کن. از آقا این که نه اون نه پکی بودن ابو موسی اشعری، کی خط داد ابو موسی بیاد خدا میدونه. قربان مظلومیت امیرالمومنین که این شیعش داره میگه از اینقدر نیرو داره دیگه، از این مظلومیت بالاتر داره که میگه علی ابن ابی طالب نیرو داشت.
این همه جلوی
معاویه وایستاد، آخرش 3-4 هزار تا کارخانه
گرفتن، یعنی
نیروی
که
خیلی مشتری. ببین این همه جلوی معاویه وایستاد، چقدر
جلوی
معاویه
وایستاد؟ 40 روز. همون
40 روز آفرین، 40 روز وایستاد، نتیجه 40 روز چی شد؟ هر چی داشت شهید شد. نه نبرد 40 روز سفید. چرا از روز اول جنگ رو شروع نکرد؟ چون اگر روز اول شروع میکرد ازش شکست میکرد. اگر اون روز اول از جنگ رو شروع کرده بود، همون ماه اول اطرافیان حضرت همه میرفتن اونجا، حضرت 7 ماه معطل کرد تا بفهمن که حق با علی. سپاه حضرت نبود که، یه از مجرم شده بودن. او چند تایی علی ابن ابی طالب و علی میشناخت، اونتا اونا برای حضرت کار میکرد. این که توانست اشعث ابن قیس و امثال اینا مسلط بشن به خاطر این نیست که امیرالمومنین اون افراد اصلی رو از دست داده بود، مثل خزیمه ذوالشهادتین، هاشم بن عقبه.
خیلی معاویه
آه همین الان ما هم تا خیمه ماویه رفتیم، آقای رانی میخواد برمون گردونه. نه مرز اسرائیل.
آقا با اون مستشاری استاندار بود خلیف ولی بعد گذاشتن در اونجا، یه دوباره خواستن برش دارن، بعد دیدن که اوضاع خراب امام گذاشتش. ابو موسا اصلا یه
ساده لوی
بود، مثل
مثلا آخه یه ساده لوی چی استاندار میشه؟
بخاطر گذاشتن
اونا. اونم میدونید ابو موسی استاندار کجا بود؟
بود پولم
که کی بود؟ کی میدونه ابو موسی استاندار کجا بود؟ آخرین امیرمونی که آمد ابو موسی اصلا مدت ها استاندار کوفه بود. کوفه، کوفه ای که پره از ابو موسی اشعری. و ما ادراک ما ابو موسی اشعری بله او خیلی ابو موسی. به هر تقدیر ابو موسی چرا میاد اینجا؟ بله میشه او بوده سال 22 21 22 دیگه فتوحات ایران مال اون زمان. او مجددن حجاج بله دیگه. نه اولین بود، نه اولین ورود این بود. ابو موسی اشعری آمد اینجا رو دید رفت. بنده یه مطلبی رو میخوام عرض کنم و اون این که ابو موسی تو اطلاعات توراتی میدونست که قم چیه. قم از مراکز آخر زمانیه، منها یفیض العلم. اطلاعات خیلی داره بله توراتی نه تورات، اطلاعات توراتی. و اینا پیغمبر به پیغمبر اینا اطلاعات داره، اینا از سرزمین قوم اطلاعات داشته. برای این اولین ورود میاد او هیچی نمیبینه اینجا، هیچی نمیبینه. میدونستن اشعریین باید بیان، من ابو موسی اشعریه، اینو در طوائفه خود چون یهودی بوده دیگه میدونسته باید این اتفاق بیفته. اما وقتی میاد میبینه هیچ اینجا معیا نیست، میره اشعریون سالم میاد. این عرض میکنم با این دید تا به حال در تاریخ قوم مطالعه نشده. این یک دفعه در این که ای ابو موسی اولین بار اومده اینجا نه دیگه، یه ده کوچولو هم نبوده. بله افرادی که زندگی می کردن کسانی بودن. شما ببینید اینجایی که الان شما هستی یا اینا که اون موقع شکل نداشته، کهک بوده. اصلا خدمت شما که خوابه بوده این نقاط خوشاب و هواش، این منطقه خیلی سکنا نداشته. آرام آرام میان اینجا. ما یه ابو موسی اشعری از کجاییه؟ اونم یمنیه دیگه. اینم که از خود یمن، اونا از خود یمن که بلند نشدن بیان اینجا. اینا کسانی بوده که می اومدن بغداد.
به اشاره امام صادقان داریم روایت میشن به اشاره امام معصوم اومدن.
ببینید در زمان امام رضا علیه السلام و داری من سابقه شو عرض میکنم، این حتما باید خیلی مطالعه بشه که سابقه قبل چی بوده، یعنی زمان حجاج که میان اینجا اونجا آیا اشاره ای از معصوم هست نیست، مدیریت از این ور چگونه بوده. به هر تقدیر ابو موسی وقتی میاد اینجا با توجه به اینکه اینجا باید اطلاعات تورادی داشته باشن، آمدن ابو موسی در اینجا یک علامت سواله. خب شما در زمان شروع غیبت صغرا همون اول اون دفعه هم گفتم یک مطالعه باید بشه توسعه علمایی خاصه شیعی چگونه بود. در اون زمان قوم فوران داره، بغداد چطور، کوفه چطور. شما هر نقطه از اینجا که میری میبینی هستن، اما یه لایه ای از تقیه حاکمه. تنها جایی که روح هست تقریبا تو قوم، ما بقیه جاها در یه لایه از تقیه، اما روش دارن. خب مرحوم وقتی که شروع میشه تاریخی، اول که خب اون طبقه اول که اشعری ها هستن، بله بله در قوم، بله در قوم میبینید که اون دوتا مبارسه میکنن دیگه، که بعد خدمه امام حسن عسکری میرسه، اصلا در اینجا مسجد درست میکنن، این مسجد امام حسن عسکری در زمان ایشون درست شده و علنی هستن، نماز دارن. قوم دو قسمت بود، قسمت به قول اونا رافضی ها، قسمت نواصب. این کلمه رافضی و نواصب که یه خود به شیعه و سنی نسبت داده شد، بعضی ها هم اشتباه میکنن، همه سنی ها را ناسبی میدونن، که برمیگرده به اون تاریخ، اون وری ها سنی های ناسبی بودن، این وری ها شیعه بودن که اونا به اینا میگفتن رافضی. دارش این ور خیلی هاشون از نظر فقه اهل سنت رافضی نیستن، چون رافضی اون کسیست که یعلن صبرا، در این ور خیلی ها اصلا اهل صبر و اینا نبودن، ولذا استاد سنی داشتن، شاگرد سنی داشتن، این درس میدادن، درس میگرفتن از روات. شما وقتی که در بین اهل سنت برخی از روات رو برید میبینید که مینویسی که شیعه بوده، ولی بعضیشون نیست که رافضی، خیلی تون بوده و اینها. این خط علمایی میاد در زمان آل بویه قدرت میگیره، اوج قدرتش در بغداد میشه، اوج قدرت علمایی شیعه که در بغداد مرحوم شیخ مفید ظهور میکنه. من امشب یه پایانه‌ای بر مرحوم شیخ مفید بزنیم. مرحوم شیخ مفید خب در بغداد، که حالا ما تاریخ بغداد در اون زمان رو خیلی باید خوب ببینیم، که اونجا این آل بویه یه کاری کرده بودن که این مباحث مباحث علمی میشده. مرحوم شیخ مفید سنش خیلی کم بوده، بچه سال بوده، بله 400 و به اصطلاح 14 و 13 گفتم، متولد از کنم خدمت شما که 300 و بله حدوداً بله اگر اشتباه نکنم 300 و نه نه خیلی نه
اختلاف تاریخی تولدش 326 یا 328 تولدش
در 413 وفات پیدا کرد. ایشون همون بله بله دیگه به اصطلاح بگیرید 300 و بله بله 330 بگیرید 336 یا 338 میگیرید 40 تا 400 میشه 60 سال، 10 سال 70 سال، همه حدود 74 سالش. ایشون اما اولی که بچه هستش میذارنش ارتان خدمت شما که پیش یه بند خدایی درس مثلا شاگردی بکنه، اومد بغداد. اینا مال اکبرا هستن، بوده 8-7 فرق صفی بغداد، از همومه حساب میشه. میاد شاگرد به اصطلاح حسین ابن علی معلومه به جعل یا جعل یا جعل میشه، بعد میره پیش ابی یاسر، او درس میخونه، پیش ابی یاسر درس میخونده، استاد بهش میگه که برو پیش علی ابن عیسای رمانی. یه علی ابن عیسای رمانی خبی معتزلی مسلکه، چون اهل سنته، اون تا معتزلی ها تلاش میکردن که رابطه شونو با، چون بین به اصطلاح با اشعری ها دعوا داشتن، رابطه شون با امیرامای خوب میگردن. اینا بچه سال بده میگه برو، اون متکلم خیلی بهاست. میره اونجا و میشینه، خیلی هم سر دست شلوغ بوده، میشینه، بچه سال هم بوده دیگه. مجلس که تموم میشه یه نفر میاد و پیش همین آقای اکرم خدمت شما که استاد است، که او حالا اشعری مسلک بوده، خیلی هم تند بوده، صحبت میره جلو، اون میگه که نظرت اختلاف میشه دیگه. او ظاهرا معتزلی ها معتقد بودن که علی افضله، ولی حالا ابوبکر اقدم، هم چیزی او میگفته نه آخر همون ابوبکر افضل. بس میکشه میگه که خب بگو ببینم، یوم الدار، یوم القدیر، اگه این یوم القدیر رو داره اونم یوم چیز رو داره، غار رو داره، یوم الغار یوم القدیر، هر دوام غیم داره دیگه، غار و قدیر. میگه اگه علی قدیر رو داره اونم غار رو داره. این آقا میگه که خب عمل غار فدرایه، شما این که همراهی ابوبکر با پیغمبر رو گفتید جزء فضائل این درایه است، و الا اونی که قرآن میگه مصاحبته، مصاحبت که دلیل بر فضیلت نیست. شما آمدید گفتید که آقا این اونجا بوده فلان میسار، اجتهادش، اما حدیث غار روایته، حدیث قدیر روایته، روایت که با درایت نمی جنگید که، چون یاد اجتهاد کردی این نسه گفت علی اقدمه، او اول گفته، شما آمدید با اجتهاد این آوردید، دب نداره ما قبول میکنیم ایشون رو ریاست دیم، اما اون افضل بوده که پیغمبر گفته. آخه اون میگفتش که پیغمبر این رو برداشته برده با همراه خودش در غار، دارن خیلی هم روی این بحث کردن. چی؟ حالا این اجتهاد شماست دیگه، من قبول میکنم اجتهادتونو، ولی جان حالا میگم این حدیث از خود پیغمبر که نیستش که، اما او گفتش که آقا چون اینا گفتن، اون دفعه براتون خوندم که چی؟ که گفت این به خاطر این که نسبت به جانشین بعد از خودش ناراحت بود که کشته نشه، اینو برداشت خود غار. بعد اون آقا گفتش که خب آقا اون زمانی که اینو همراه خودش برد غار، آیا علی هم تو مکه بود یا نه؟ گواره. گفت عمر هم تو مکه بود؟ گواره. گفت عثمان هم بود؟ گواره. گفت میدونست پیغمبر اینا به ترتیب رئیس میشن؟ گواره. گفت خب اگر قرار بود ببره باید بر جان اینها هم و میدونست میبرد، چرا یکی بعدش برد؟ اون قبلا خوندیم بحث بین کی بود؟ بین اون به اصطلاح چیز، بله بفرمایید، اسم رو ما یادمون میره، نه خیر، عبدالله ابن سعد اشعری، سعد ابن عبدالله اشعری، با اون عالم سنی اون که بعد کشید کار به اون که آقا بگو ببینم اینجا این بنده خدا، خب پس این اجتهاد داشتن دیگه. این میگه بابا این اجتهاد شماست که این به خاطر این که این خلیفه اول بردش، اما این خود پیغمبر گفت آقا جون اینا بعد از من این این بچه بود نشسته بود گوش کرده بود. خب تموم شد. بعد این رفتیش استاد، این بچه شیخ گفتش که استاد سوال دارم. گفت ما تقول فی من قاتل الامام العادل، درباره کسی که با امام عادل به جنگه نظرت چیه؟ قال یکون کافر، او کافر، هر کی با امام عادل به جنگه چیه؟ کافره. ثم استدرک، گفت نه نه کافر نی، فاسق، فاسق. بلا فاصله میگه ما تقول فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نظر داشته به علی چیه؟ قال امام، گو امام، قلت ما تقول فی یوم الجمل و طلحه و زبر، نظر راجع به جنگ جمل و طلحه و زبر چیه؟ طلحه و زبر با کی جنگیدن؟ الان قلت علیون امامون دیگه، بله امام عادل دیگه، بله طلحه و زبر چی شد؟ با این جنگیدن. گفت چی؟ او الان طلحه و زبر؟ فقال تابا، گفت توبه کرد، قلت اما خبر جمل فدرایه و اما خبر و توبه، اما خبر و جمل فروایه و اما خبر و توبه فدرایه. آقا اونی که جنگیدن روایته، این که توبه کردن درایت. چرا هیچکی به تو نگفته کی موقعی که آقای تله کشته شد تو جنگ کشته شد؟ کی اون لحظه آخر پیشش بود گفتش که ها شنیدم گفت توب تو الله؟ هیچکی میگید اجتهاد کردم به این که چون پیغمبر گفت اینا من راضیم پس این توبه کرده مرده. و اما خبر الجمله فروایت، اما توبه درایت. یه نگاه کرد گفت بچه جون من با این دوتا بحث میکنم، من با این بحث میکنم تو اینجا بودی؟ فقال علیکم تواظرن بودی اینجا؟ قد سعلن البصری، این بیارو بصری یه با من بحث کرد بودی؟ قلتو نه. روایتو به روایت، درایتو به درایت، این روایت دوارو این دارم. فقال به من تعرف و علا من تقرق گفت تو شگردی کیتی بچه سال اومد اینجا منه؟ قلتا او رب به ابن المعلم، من بچه معلم شناخته میشم اون و اقرب و علی شیخ ابی عبدالله الجعل و قال موزرک او بیشین تا بیام. رفت و یه ورقه آورد و پاکت نامه سربسته گفت به من بده بده به استاد. خب ایشون میگه من گرفتم و آوردم پیش استاد و بعد درس فردا رفتم و گفتم استاد توصیه کرده بودی برم پیش فلانی، رفتم و یه نامه به هم داده بدم به شما. گفت نامه رو دادم و باز کرد و شروع کرد و دیدم هی داره میخنده. گفتم که چرا میخندی؟ گفت چی شد بین تو اون قضیه اتفاق افتاد؟ گفتم که آره. خب چی شده؟ گفت این تو برام نوشته که مراقب این باش و هازا مفید، این خیلی فایده میده. این لقب مفید رو میگن تو بچگی اون به این داد، این مفیده. گفت چی شده؟ منم جلق قضیه رو براش کنم. گفت من اینجا یه سوال دارم، این بنده خدا میگفت که من معتزلیم ولی وقتی که به این توصیه میکنه مراقب این باش ها باور میکنی اون معتزلی بوده؟ یعنی نه، یعنی من عرض میزنم خدا اون بنده خدا هم آره، یعنی خودشون اینجوری منطقه تو اون مباحث با اون بنده خدا این گونه بیاد علی ابن ابی طالب و اینا رو بر تقدیر. این شیخ مفید الان در زمانی که در زمان آیان آل بویه است دیگه، درست شد؟ همین آل بویه دوبار شیخ مفید رو از بغداد بیرونش کرده. این نقاط رو مخصوصا بخوام بگم که رو این تکیه کنیم که ما در طول تاریخ با چه اوضاعی روبرو بودیم، چی جوری به اینجا رسیدیم. حق اشتباه کردن دیگه نداریم ان شاء الله. جلسه آینده عادت چی؟ این مطلب از اعیان شیعه نقل کردم. اعیان شیعه بله.
تو دامن استاد اولیش کی بوده؟ شیخ مفید؟
ابن معلم. ابن معلم آقای جعل یا جعل
ما خوش لقب مفید چون ما شدیم امام امام علی علیه السلام یادم زمان بهشون داده
زمان به مفی
من
لقب ایوهل اخو صدید اشتر مفید
انتا مفید
بله ببینید ما که در زمان غیبت صغرایشون بوده
نه شما
نوبت کبرا این
نامه نمیگیره از
سید ابوالحسن اصفهانی هم توقیه
نداره
توقیه دیگه اینا رو قبول کردن علمای شخصیتی مثل شهید مفید بگه برای من نامه اومده
از نه ببینید نامه اومده از ناحیه مقدسه نامه رو کسی ندید اگر هم حضرت هم بوده ایه ها شیخ المفید یعنی چی؟ یعنی اون که من خود گفته درست گفته درباره تو
نقاطی نداره توقیات رو شما نمیبذید
فرمودن هر چی آمد از ما رؤیت یا چیز کرد بگید نه
مشاهده
نه فرق نمی
غیبت غیبت کبرا این مفید
شیعه اما مخالفه نه
عزیز من اینا با غیبت کبرا مناسبات غیبت کبرا چی نداره یعنی ممکنه فرموده باشه
ادعای نیابت خاص نیست اینطوری گفتن بعضیا
نه
یعنی بیا من ببرم
نه ببینید اون میشه غیبت ادامه غیبت صغرا به این شه که آقا دیگه نماینده خاص ندارم ولی میتونم به یه فرد عامی یه نامه بدم میگه برو بشی الان بازم نمیشه این غیبت کن. غیبت کن انقطاع رابطه ما با او، ولی نه این که کسی با او ارتباط داره به ما، یعنی ولی اگه نامه شما خود توقیع باید دستخط باشه دیگه. خب نگه میداشت لازم شیخ مفید که مون دیگه نوشته ها اینو میذاشت این دستخط رو میبیدی نامه کسی دیده؟
پس این لقب مفید کم
میدونم ممکنه تأیید کرده باشه امام زمان علیه السلام.
چجوری تأیید کرده؟
همین که فرمود ایها شیخ المفید به اون فرموده باشه، ایشون فرموده باشه نامه دریافت.
یعنی خب
نامه دریافت کردن آقا نامه کو میگه به شما شرفتی ده
جان نای روحانی چرا همین مذاکرات نمی‌کنه؟
چیه؟
مخالفت می‌خواستم چنین غلطی رو.
نه، نمیگم اجرایی میشه. من این کلمات رو بهش نه
آخرش با این بعضش
نه 1400
بهتون شخصی که با نامزد با در چپ پیاد کردید.